بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف الله 16 ایستگاه از سفر زن بودن رو با هم همراهیم. ببینیم کتاب میخواد این جلسه چیا به توجهمون بیاره و رزقمون از آگاهی در مورد زن بودن چیا هست. تقریبا قدم به قدم داریم نزدیک میشیم به یک روانشناسی که فقط برای خودش داره آگاهی کسب میکنه تا غرفه خودش رو تو این هستی شکل بده. به یاد آوردیم که من بجز همنشینی که با مکملم و جفتم همسرم دارم، یه رسالت هم زیبا هم سنگین هم برداشتم تو پیکره هستی به عنوان زن. به یاد آوردیم که یکم از مسیر منحرف شدیم و یکم سازمون کوک نیست. نکته هایی رو که درون زنانگی بد باشه و فراموش کردیم رو با هم به یاد آوردیم. یه مسئله‌ای که کتاب جا تا جا داره مرورش میکنه و متناسب با مطلبش و موضوعی که اشاره میکنه، تکنیک و روش بازگشتشو داره، بازگشت به قالب ازدواجه و همینطور تداومش و یه تداومی که هم آرام بخش باشه، هم لذت بخش باشه، هم رو به رشد باشه برای تمام کسایی که تو مجموعه هستن، فرزند، همسر، همینطور خانواده هایی که با این قالب در تماس هستن. جلسه پیش کتاب نکته هایی رو داشت برای خانمایی که قصد سوق دادن رابطهشون به سمت ازدواج رو دارن، رفتارهایی که باید بهش توجه بشه، تایمی که باید وقت بدن، رفتارهایی رو که باید درن خودشون زنده کنن و رفتارهایی رو که باید ازش عبور کنن تا باعث نشه رابطه مرد با مرد باشه و طرف بخواد بره سراغ کس دیگه‌ای. نویسنده کتاب معتقده حتی اگر به زبان هم آورده نشه، اولویت هر خانومی قرار گرفتن تو قالب ازدواج، اینکه حامی داشته باشه، زندگی متعهد داشته باشه و از دوام رابطش مطمئن باشه و این رو معتقده باید با قسمت جنگجوی خودش بتونه دست بیاره. یه جایی باید جنگجوی رو بذاره کنار، تو قسمت بانوی خودش بتونه یه ارتباط صحیح برقرار کنه، ولی یه تایمی هم باید خواسته خودش رو بتونه بیان کنه. زنی که از گفتگو درباره خواستش عاجزه، از موضع قدرتش عمل نمیکنه. خود کمبینی داره یا شاید هم میترسه که ارتباط رو از دست بده. تا اینجا با هم یاد گرفتیم که باید زبان درخواست رو بلد باشیم. باید خواسته های خودمون رو عنوان بکنیم. نیازهای خودمون رو بیان بکنیم. ولی با جمله تو باید، نه، با جملاتی که نشون دهنده رضایت در ماست بر اساس برآورده شدن نیازم. و یه ترفند خیلی مهم که کتاب جلسه پیش یاد داد این بود که باید همسو باشه خواستهات و این رو القا کنی که من دقیقا همون چیزی رو میخوام که تو میخوای. تو کلام و تو برخورد باید حتما این قضیه گنجونده بشه که ما قصد نداریم طرفمون رو از همسر، بچه، دوست، همکار آمرانه وادار به کاری بکنیم. چقدر یادت مونده و چقدر به کار بردی جمله هایی مثل این که من لذت میبرم از این که من آروم میشم، از این که من خوشحال میشم، از این که من خیلی حال میکنم، از این که شما، و دنبال این تو درخواستت رو داشته باشی. یه قسمت اعظمی از نکته های کتاب همچنان سوق دادن رابطه به پیوند و ازدواج. صفحه 205 رو گوش کن. اینکه عشق به مرور زمان به وجود می آید درست است، ولی تعهد تک همسری دراز مدت بدون نقشه قطعی برای ازدواج چیزی همتای دوستی طولانی با مرد در دوران نوجوانی است. این گونه دوستی ها در دوران شیرین 16 سالگی خوب است، ولی نه وقتی بزرگسال، عاقل و بالغی هستیم. دیدن هر از گاه یک مرد فقط باعث می شود که شما به او دلبسته باقی بمانید. هرگز نپذیرید که او بدون تعهد ازدواج و تعیین قطعی تاریخ آن وارد زندگیتان شود. نویسنده ی کتاب چون موردهای زیادی رو مورد مطالعه قرار داده و اصلا خودش روانشناسه و نتایج اکثر رابطه های کوتاه مدت رو دیده، پیشنهاد قطعیش اینه که بعد از یه مدت معاشرت با کسی که فکر میکنید ویژگی هایی که مناسب هست رو داره تاریخ ازدواج تعیین کنید و اگر همراه نشد حتی جدا بشید و در قبال تماس های بعدش، هدیه های بعدش هم مواظب باشید که اقوا نشید و تصمیمتون رو کنار نگذارید، چون اون چیزی که مناسب برای بانوز قرار گرفتن تو یک رابطه دائم متعهدانه است. اگر طرف اهل قرار گرفتن تو این قالب نباشه، نباید وقت خودتون رو از دست بدید، باید با کسی همراه بشید که به اصطلاح یونگ با شما پدیده همزمانی داره، یعنی از لحاظ روانی، جسمی و معنوی توی شرایطی هست که آمادگی قرار گرفتن توی تعهد طولانی مدت رو داره. شاید با کسی همراه هستید که از لحاظ معنوی، شاید از لحاظ جسمی، شاید از لحاظ عاطفی با شما همزمانه، هم فرکانسه، ولی همزمانی تو ازدواجش، تایم ازدواجش، قرار گرفتن توی قالب متعهدتر رو براش پیش نیومده. فرصتت رو با یه همچین شخصی نباید از دست بدی. یه واقعیتی رو که باید مد نظر داشته باشیم اینه که هر به دست آوردنی بها داره و یه چیزایی در کنارش از دست میدیم. همونطور که بانوی جنگجو تونست مقام و موقعیت به دست بیاره، ثروت به دست بیاره، جایگاه خاص اجتماعی به دست بیاره، ولی در کنارش یا فرصت ورود به قالب ازدواج رو از دست داد یا تو قالب ازدواج فرصت همراهی با همسر و فرزندانش رو از دست داد. یه بانوی جنگجو که میخواد برگرده به سمت قالب ازدواج و یا تو قالب ازدواج هست، میخواد برگرده بانوی درونش رو رشد بده، بیدار کنه، بحرانش رو برطرف کنه، خب مسلمه که بعد یه سری از دستاوردها، یه سری از روابط رو کنار بذاره. این خودش یه بهاییه که بازگشت سمت بانو میطلبه و این صحبت ممکنه یکم خوشاینده خانمای پرتکاپو، تهاجمی و خانمای جنگجو نباشه و اصلا یه حقیقتی بالاتر از این. ممکنه من بیام تو تیپهای زنانه خودم قرار بگیرم، برگردم به آرامش خودم، به زنانگی خودم و اون نیازی که خودم دارم و هستی از من میطلبه، ولی در قبال این بازگشت و به دست آوردن شکل زنانه خودم ممکنه تو چارچوب رابطه و یا تو چارچوب ازدواج موفق نباشم. واقعیت اینه که هر نوع سرمایه گذاری شکست هم به دنبال داره، حالا یا شکست کامل یا اینکه من واقعا به اون ایدئالی که فکر میکنم نمیرسم، چه تو قضیه بازار و چه تو قضیه رابطه و خانواده. ولی یه چیز رو توجه کنیم، اینکه من وقتی بازگشت دارم تو قسمت زنانه خودم، با بانو صلح میکنم، به عبادتم، سکوتم، زنانگی خودم برمیگردم، حتی اگر کنار فرد اشتباهیم قرار گرفته باشم، حتی اگر ازدواج نکرده باشم، من اصلیت خودم رو زندگی کردم، اون حرارت، گرما، روح معنوی و زنانه‌ای که خداوند به من عطا کرده تا اون رو بخشش کنم، من اون قسمت رو زندگی کردم، پس سهم رسالت خودم رو به هستی دادم. و کتاب از اسم میانجی نام برده برای خانوما و میگه اصلا ازدواج حرفه زنان است. میانجی یعنی این که هر زنی به واسطه اون روح معنوی و احساس و عشقی که با خودش همراه داره دقیقاً نقش یک میانجی رو بازی میکنه بین اون خشکی، منطقی بودن، متمرکز بودن مرد با قسمت عاطفیش. مردان همچنان به زنان به عنوان نیمه برتر خود و به مثابه مجرایی به سوی احساسات، افکار و حقیقت روحشان می نگرند. دقیقا عین نور ماه که چه کسی متوجهش باشه چه نباشه. اصلا نور ماه بیشترین تایمش و روشناییش وقتیه که ما خوابیم. پس من چه تو قالب ازدواج باشم، چه تو روابط مختلف، کنار رئیسم، همکارم، همسایم، اعضای خانوادم، بچه‌ام، خواهرم، کلن هر سلول دیگه از این هستی وقتی کنار من قرار میگیره، اون زمانی که من تو حالت معنوی خودم، عاطفی خودم زندگی کرده باشم، انرژی بخشم، دقیقا مثل ماه. اگه دقت کنی بیشترین تایم نورانی بودنش زمانیه که ما خوابیم، ولی سیاره ماه دقیقا تأثیر داره روی دغدغه ها، احساسات، افکار. پس من چه تو قالب ازدواج بوده باشم، حالا جدا شده باشم یا اصلا وارد این قالب نشده باشم، چه تو این قالب باشم، این که من درون زنانگی خودم نفس بکشم داره بدهی من رو به کائنات صاف میکنه، ساز من رو کوک میکنه. یه توصیف قشنگی که از حضور زن تو خانواده عنوان کرده اینه که هم نوایی میکنه. خواننده تک صداش یکم تیز، خشکه و روح نداره. هم نواها در سطح خود خواننده مهارت دارن، ولی با یه قدرت پایین تر نوایی رو میخونن، نوتهایی رو اجرا میکنن که به صدای خواننده زیبایی میده. به اصطلاح اون خشکی صدای خواننده رو در بر میگیره، در آغوش میگیره و این مجموعه یه صدای دلنشین رو بیرون میده. این مستلزمه اینه که اون هم نواها قدرت طلب نباشن، خودخواه نباشن و کمی هم در قبال صدای خواننده تسلیم باشن. صفحه 208 پاراگراف سوم رو گوش کن. در هم نوایی آوازی هدف این است که شرایطی برای بهتر شنیده شدن صدای شخص دیگر ایجاد شود. در هم نوایی زندگی نیز هدف ایجاد وضعیتی است تا شخص دیگر احساس بهتری بیابد. هماهنگی متضمن میل به تسلیم من درون در برابر نیازهای شخص دیگر است. این همان چیزی است که مادرم همیشه آن را برخورداری از حس قرابت مینامد. وظیفه یه بانو تو مجموعه خانواده مثل این همنوایی اینه که قدرت خودش رو پخش کنه، زیر مجموعه قدرت همسر رو بچه ها کنه تا اونا یه خودباوری بهتر و یه احساس بهتری به خودشون داشته باشن. به اصطلاح این که ما میگیم زن بعد مسیر روش رو، بستر روش رو فراهم کنه، همینه. این که قدرت خودش رو، توانایی خودش رو، اندیشه خودش رو به جای اینکه یک طرفه و تیز بیان کنه، منحصر به فردش کنه، شخصی سازیش کنه، تبدیلش کنه به هم نوایی، بسترش کنه تا توانایی ها، افکار و قدرت و استعداد دیگر اعضای خانواده تو این بستر شروع کنه به رشد کردن، مثل حامی. شاید بگی خب پس استعدادای من چی، رشد من چی، مهارتایی که من دارم. خانواده رو کتاب دقیقا به یک گروه نوازنده تشبیه کرده که منیت هیچ کدوم آهنگ رو نمی سازه. یک مجموعه با هم نوایی هم دیگه و ساپورت هم دیگه یه آهنگ رو بیرون میدن. وقتی میخوایم وارد قالب ازدواج بشیم باید به همین شکل نگاش کنیم. اینکه این محصولی نداره که تک نفره باشه یا مدالی رو بخواد گردن یکی از اعضای این قالب بندازه. یک آهنگیه که با هم مینوازیم و با هم ازش لذت میبریم یا با هم ازش رنج میکشیم. و یادت باشه تو منبعی تمام آنچه رو که عمری به تو القا شده، نیاز تا دیگری بیاد بهت بده، درون خودت داری و این تو هستی که با قرار گرفتن کنار دیگران به اونا ارزش میدی. نمیدونم تا اینجا کتاب و مباحث تونسته تو رو به حس ارزشمندی خودت برگردونه، به یادت بیاره که تو مخزن عشق درون خودت داری و خودت برای خودت کافی هستی و اومدی که بستر رشد بشی، همراه بشی برای کسایی که میخوان به این کافی بودن، به این کمال برسن. اگر یادتم نبوده، که یادمون نبود، کتاب بهمون یادآوری کرد، تکنیک‌هایی رو در اختیارمون گذاشت، با هم روش‌هایی رو مرور کردیم که مخزنی رو که خالی نگه داشته بودیم پرش کنیم، فرایندی که بهمون حیات میده رو پیدا کنیم تا از اون حس نیازمندی، ناتوانی، کم آوردن فاصله بگیریم، تو جایگاه قدرتمون بشینیم. پس هم نوایی رو انتخاب می‌کنیم، مشاجره و جنگیدن رو کنار میذاریم. یکی از صفاتی رو که زن جنگجو برداشته و بسیارم توش ماهر شده، چون نیازمنده ازش استفاده کنه تو محیط کار، تو بازار، تو جایگاه قدرت و به خصوص مهارت زیادی درش پیدا کرده به کمک دوشیزگان آرتمیس که فصلهای قبل کتابش اشاره کرد، جمع‌های خانمایی که بیشتر رو بود جنگجو شدن و جنگجو موندن اصرار دارن. شرط محیط کار و شرایط همنشین با هم خانم جنگجوی ما رو سوق میده بر حق بودن، حق طلبی، رک بودن و از پله پذیرش هم نوایی دورش میکنه. صفحه 211 کتاب این شکل رفتار رو توصیف میکنه در مورد خانمای جنگجویی که کمتر تو پذیرش و انعطاف پذیری هستن. نیاز آنها به برحق بودن بیشتر از نیازشان به محبوب بودن است. آنها از ایفای نقش طبیعی زنانه برای حفظ صلح و آرامش و همخوانی بیزارند. بخشی از شخصیت زن که نیاز به برحق بودن دارد، یعنی جنبه ستیزه‌جوی وی، بیشتر به طرز بیرحمانه حاکی از بیریایی و راستگویی است. جنبه‌ای که صریح و روشن، پرقدرت، ستیزه‌جو و تهاجمی است. بانوی جنگجوی عاقل و متعادل آموخته است که چگونه جنگجویش را در کنار مادر بانوی بخشنده و مهربان تعدیل کند. مردان به این شفقت و لطافت زنانه که در زندگی روزمره به هیچ وجه با آن مواجه نمی شوند شدیداً محتاجند. حضور با قلب و ذهنی گشوده رمز زن بودن است و اغلب در دگرگون کردن زندگی دیگران بهتر از برخورد صریح و مستقیم به نتیجه میرسد. باید از جنگیدن با مرد اجتناب کرد، نه صرفاً به خاطر حفظ غرور او، بلکه همچنین به خاطر حراست از شأن و منزلت خود. حالا کتاب عموماً توضیحاتش در مورد مرده، ولی ما حتی وقتی با یه بچه داریم مشاجره میکنیم، شأن و منزلت خودمون رو داریم پایین میاریم. هر مشاجره‌ای تو قوانین آفرینش مردود اعلام میشه، چون هر کسی در سطح خودش درباره اون آگاهی که داره بیان میکنه و ازش داره دفاع میکنه خودش رو محق میدونه. و وقتی بحث کنترلگری پیش میاد، تمام اجزای هستی پشت اون کسی که ما میخواییم کنترلش کنیم هستن، حامی اون شخصن، چون اصلا کنترلگری تو هستی معنی نداره. البته که خشم، عصبانیت یه جایی بالاتر از توان ظرفیت منه و بروز پیدا میکنه. یه راهکار اینه که مشاجره رو به عقب بندازیم با جمله‌هایی مثل این که فعلا انقدر عصبانیم که نمیتونم صحبت کنم، یا جمله انقدر ناراحت و گیجم که نمیتونم عاقلانه در این مورد این قضیه صحبت کنم، یا جمله هایی که شما تو این لحظه احساس خودتون رو عنوان میکنید. ما وقتی تو مشاجره هستیم طرفمون رو مقصر اعلام کنیم و یه جمله های اشتباهی مثل این که تو همیشه بی نظمی، تو همیشه بی توجهی، تو همیشه اشتباه میکنی، به جای اینها، به جای اینکه مخاطب رو با اون ویژگی منفی لحظهش که به نظرمون اومده صدا بزنیم، توضیح بدیم دربارش، درباره احساس خودمون که من این لحظه چه حسی رو دارم، چی میخوام، به این شکل خودمون رو بیان کنیم. و یا اگر ظرفیتش درونمون هست و میتونیم بدون اینکه ضربه روحی به شخص بزنیم از شوخ‌طبعی استفاده کنیم، خود داستانی رو که داریم سرش مشاجره میکنیم رو کوچیکش کنیم و به یه شکل طنزگونه ازش عبور کنیم بدون اینکه به احساس خودمون یا احساس طرف مقابلمون ضربه‌ای بزنیم. به هر حال موضوع انقدر مهم بوده که داریم سر اون مشاجره میکنیم، ولی هیچ موضوعی بالاتر از حس خودمون یا شخص مخاطبمون نیست. همیشه باید مسائل رو کوچیکتر از خودمون و واقعیت روح و عاطفه خودمون قرار بدیم، در نظر بگیریم. زنی که مسائل رو جدی میگیره دائما خود را با بحران رو در رو میکنه، ولی زنی که مسائل رو به آسانی میپذیرد با استفاده از بازگوشی های جنبه دلبری و شکیبایی بانو شادی میپراکند و گرداگرد خود تماما محیطی سرور انگیز میآفریند. شاید تو ذهن خودت بگی تو مشاجرات اصلا نمیشه چیزی برای طنز پیدا کرد، برای خندیدن، ولی به این ویژگی ایرانی ها دقت کنیم، بدترین حوادث رو تبدیل به طنزش میکنن. پس میشه با فرصت گرفتن به مسئله بهتر نگاه کرد، سبکترش کرد، حتی جاهایی رو برای خندیدن به قضیه پیدا کرد که بتونیم بهتر عبور کنیم. یادمون باشه نویسنده کتاب ازدواج رو حرفه زنانه اعلام کرد و زن رو میانجی. هر جا تو هر قالبی که من باشم، از ازدواج گرفته تا محیط شغلیم که ممکنه بیمارستان باشه، مدرسه باشه، بازار باشه، قسمت روحی عاطفی نگه داشتنش به عهده منه. میانجی یا به عبارتی ناجی تو حالت عاطفی من هستم. دو تا موضوع رو کتاب اشاره کرده، یکی دوست پسر مادام العمر و نگه داشتن شور و حرارت تو رابطه پیوند. هر دوتا رو وظیفه من دونسته که این مستلزم من از لحاظ آگاهی و جسمی رو خودم کار کرده باشم. باورهای من این دوتا مهارت رو به من میده در مورد نگه داشتن اون شور و حال رابطه زناشویی. این که من به خودم به این دید نگاه کنم که از یه سنی که عبور کردم، به خصوص یائستگی که خیلی دیده اون بهش منفیه، دیگه او دوست داشتنی نیستم یا تو این رابطه توانایی خاصی ندارم، خودش سلولهای من رو از فعالیت وامی داره. ولی وقتی من این باور رو به خودم داشته باشم که هر مرحله از عمر من ویژگی‌های لذت بخش خودش رو داره و همیشه دوست داشتنی هستم، این رو به سن رفتش ندم و رابطه رو فقط منحصر به زمانی که من میتونم فرزند آوری کنم رفت ندم، یا به زیبایی چهرم یا تر و تازگی و زیبایی اندامم، با کار و مخزن عشقم وجود خودم رو پر از عشق نگه دارم که بخوام این عشق رو ببخشم، رابطه زناشویی به جای تحریک و سکس برای معنی پیوند و وحدت بین دوتا روح الهی باشه که دارن با هم یه مسیر رو، یه تجربه رو ازش عبور می کنند، همه اینها با هم باعث میشه که زندگیمون از شور و حال دائمی نیفته. اگر تمام توصیه‌های کتاب تو ذهن من باشه که اون ایدئال خیالی رو کنار بذارم، دست از سرکوب کردن، خدشه‌دار کردن بردارم و مدام تو ذهنم صفات و عملکرد طرف رو با اونچه که من فکر میکنم ایدئال مقایسه نکنم، اون وقت به راحتی همسرم دوست پسر همیشگی منه. از یک طرف من باید نگاهم به ابتدای ازدواجم باشه، صفات و دلایلی رو که باعث شد من همراه این شخص بشم. از طرف دیگه باید تغییراتی رو که مرور زمان تو زندگی ایجاد میکنه مد نظر داشته باشم. حالتهای روحی جدیدی که پیش اومده، شاید یه سری از مشکلات فرسایش هایی رو ایجاد کرده باشه، دغدغه هایی که پیش اومده، حالا میتونه شغلی باشه، میتونه مالی باشه، میتونه بیماری هایی باشه که پیش اومده، ضعف های بدنی باشه. اینا برای این نیست که خونه تبدیل بشه به یک داروخونه یا خانه سالمندان یا مرکز توانبخشی. خیر، اینا برای اینه که من با توجه به اینها ببینم چجوری میتونم خلاهای زندگیم رو دوباره شارژ کنم، دوباره سرحالش کنم. خب یه قسمت هایی ناتوانی هایی و ضعف هایی پیش اومده، اگر من به اینا بی توجه باشم زندگی میره رو به سمت یک نواختی. چه این که خیلی از زندگی‌ها بدون این که پا به سن گذاشته باشن به سمت یک نواختی و ملال رفته. نباید چیزی به عنوان بازنشستگی و یا تکرار رو اجازه بدیم که به زندگیمون وارد بشه. دهه 50 به اون طرف تایمیه که تو یه مخزن بزرگ از آگاهی کل سفرت به دست آوردی و زمانیه که این آگاهی رو هم اجرا کنی هم در اختیار بذاری. عصر آگاهی و مشارکته و با اینکه ما هر کدوم تک تک تو خونمون نشستیم، ولی ابزارش در اختیارمون قرار گرفته که به راحتی زندگی جمعی داشته باشیم. از سفرها، تجربه ها تو هر زمینه ای خیلی راحت میتونیم با همدیگه در ارتباط باشیم و در اختیار همدیگه قرار بدیم و تو زندگی زناشوییمون ازش استفاده کنیم. آخرین کلام کتاب باز روی پذیرش و بخشش تاکید داره و عنوان میکنه مقام و قدرتی رو که من تو قسمت جنگجوی خودم به دست آوردم اگه من رو خودشیفته کنه توی تله عظیمی میندازه که بیرون اومدن ازش خیلی سخته. این قسمت رو گوش کن. زن ایدئال امروزی چون زن ایدئال گذشته نیست، به مراتب قدرتمندتر است و به همین دلیل نیروهای جنگی تازه یافتهش باید از طریق پرورش قدرتهای زنانه متعادل شود. بدون چنین توازنی زن نوگرا از حق مسلم خیش که همان قدرت زنانه است محروم خواهد ماند. این چالش برای هر زن ستیزجوی امروزی ضروری است. به تعبیر دیگر او برای بانوی جنگجو شدن ناگزیر است. قدرت پولادین خود را با ملاحت گل مگنولیا تعدیل بخشد. نیاز به مهارت داره، به صبوری، به آرامش، به بخشش، به پذیرش که زن جنگجو که تبدیل به یک وجود سخت شده برگرده به لطافت یک گل. پرورش خصوصیات زنانه فرایندی مادام العمر است، فرایندی که با ذهنیت مردانه که بسیاری از ما زنان آن را پذیرفته ایم دشوارتر شده است، یا شاید ندشوارتر بلکه فقط بغرنجتر شده است، زیرا ما زنان از جهل رها و روشنبین شده ایم و قدرت بیشتری برای درک تضاد میان عناصر مردانه و زنانه درون خود داریم. امروز زن بودن و پاداش قایی حاصل از آن یعنی عشق و محبت مبارزه‌ای جدید و متحورانه است. همینطور که کتاب اشاره کرد زن بودن یه فعالیت مادام العمره. 4 تا تیپ که هر لحظه تو بر اساس تشخیصت توی کدوم از اونها یا 2 تا از اونها قرار میگیری و البته هر کدوم از این تیپ ها هم بر اساس آگاهی عصر تو شکل قالب قبلی خودش نیست، روشیافته تره و روشیافته تر به نسل جدید منتقل میشه. خب کتاب زن بودن تموم شد، یعنی بررسیش و شنیدنش تموم شد. این تازه شروع فعالیت ماست. ما تا این لحظه فقط شنیدیم، شاید روزهایی، لحظه‌هایی، ساعت‌هایی، تکنیک‌هایی که گفت، آگاهی که در اختیارمون گذاشت رو لحظه‌ای بهش مقید شدیم، انجام دادیم. بارها و بارها من تکرار کردم مطالب این کتاب نتیجه یک سفر کامله که 100 سال گذشته جهان غرب ازش عبور کرده و ما تو این کشور تازه داریم شروعش میکنیم، تازه داریم عیناً سفری رو که اونو ازش عبور کردن تکرار میکنیم. مرور این کتاب برای اینه که اون قسمت هاییش که مضر بوده رو ما تکرار نکنیم. براینده این سفر این بود که جنگجو بودن محض با وجود اینکه تو جایگاه خاصی به دست بیاری، قدرت خاصی به دست بیاری، نهایتاً به خلأ درونی منجر میشه. وارد شدن به رابطه کوتاه مدت که کتاب اسمش رو گذاشته بود زندگی شیشه‌ای برای رفع نیازهای عاطفی لحظه‌ای، نیازهای جسمی لحظه‌ای، تو این سفر کاملا توضیح داده شد که اینم به خلأ عاطفی درون زن منجر میشه. یکی از دلایل عدم موفقیت تو ازدواج یا وارد نشدن به قالب ازدواج رو کتاب همون دلداده خیالی عنوان کرد. اون ایدئالی که من گذاشتم جلوی چشمم و دارم تمام کسایی که باشون در ارتباط هستم رو با اون ایدئال میسنجم، هم رفتار اونها رو سرکوب میکنم، هم خودم از اینکه یک زندگی موفق داشته باشم محروم میشم، چون مدام منتظرم که اون اتفاقی که ایدئال منه بیفته. و خیلی خیلی نکته های دیگه‌ای که کتاب مرور کرد. یه چیز خوب مد نظر داشته باشیم این که ما فقط با شنیدن یک بار یا دو سه بار فایل جلسات تغییر کنیم غیر ممکنه. ما فعلا فقط با خبریم. آگاهی 4 سطح داره. سطح اولش ناآگاهی و ناشایستگیه. یعنی این که من از علمی که به کار زندگی میاد بیخبرم و خب طبیعتاً هم شایستگی برخورداری ندارم که تغییر تو زندگیم پیش بیاد. مرحله دوم آگاهی و ناشایستگیه. همین مرحله‌ای که همه ما درونش هستیم. یعنی من فقط با خبرم. ولی این چیزی رو که یاد گرفتم فعلا تو حافظه کوتاه مدت هم دارم، اجرایی نکردم که بره تو قسمت ناخودآگاه. به شکل انگیزشی ممکنه یه لحظاتی اجرا کرده باشم، یا چون فعلا تو دوره قرار دارم مدام ذهنم داره میشنوه فکر میکنم که بلدم، ولی این دونستن و بلد بودن نیست، این فقط شنیدنه. و فقط شنیدن مرحله دومه، آگاهی و ناشایستگی. این که تغییری تو زندگی تو نمیاد، پیشرفتی نمیشه، به خاطر اینه که تو مرحله ناشایستگی هستی، هنوز اجرا نکردی، تغییر نکردی که نتایج تغییر تو زندگی تو جاری بشه. فقط ممکنه تو تله خودشیفتگی بیفتی به خاطر باخبر بودن. مرحله سوم مرحله آگاهی و شایستگیه، مرحله‌ای که تو بر اثر تکرار و تمرین آنچه رو که داری میشنوی ازش باخبری رو ناخودآگاهت میشونیش. وقتی رو ناخودآگاه نشست طبیعتاً جز سیستم وجودیت میشه و تکرار میشه. چجوری هر روز صبح که پا میشی ناخودآگاه در صورت دو میشوری؟ در اثر تکرار. شاید بارای اول پدر مادر تو رو مجبور کردن یا با پاداش وادارت کردن که این کار انجام بدی، به خاطر تکرار این جزی از زندگی تو شده. تمام چیزهایی که داری از این کتاب از این دوره یاد میگیری باید به همین شکل تو مرحله سوم باید تو ناخودآگاه تو قرار بگیره و غیر از تکرار همچین اتفاقی برات نمیفته. هم تکرار مطالبی که داری میشنویش و هم اجرای پیشنهادات و تکنیک هایی که داره میگه. کلن شما به عنوان یک خانوم باید تغییر کنی تا روند پیش رو، تصویر پیش رو هم تغییر کنه. ما همه تو مرحله دوم هستیم، فقط با خبریم. گاهن یه چیزی یادمون میاد، زندگی روزمره رو یه اسم جدیدی روش میذاریم بدون اینکه تغییری کرده باشه و منتظریم در قبال اون نامگذاری که ما داریم یا حالا انگیز زشی خیلی هیجانی یکی دو بار یه تغییری رو، تکنیکی رو وارد زندگی میکنیم. این مرحله سوم نیست، این فقط با خبریه. همینطور که من وقتی اول صبح دستورتم رو نشورم یه احساس بدی همجور با همه، چون یه چیزی تو من انجام نشده، باید این تکنیک هایی هم که ما یاد گرفتیم، مطالبی هم که متوجه شدیم، همینقدر با وجود ما مچ بشه. مثلا مخزن عشق واجب ترین قضیه تو این داستانه. روزمره تو اگه غذا نخوری، سه وعده رو غذا نخوری، آخر روز به یه شکلی حتی به زور هم شده چند تا لقمه یا آب میوه یه مکملی رو استفاده میکنی که بدنت ضعف نگیره، بیمار نشی. باید مخزن عشق هم برای تو همینقدر اهمیت پیدا کرده باشه. فرایند زنانگی که به تو حیات میده باید همینقدر تو زندگی تو پابرجا و ثابت شده باشه که با وجود مشغله هم یه ربع از وقتت رو به این قضیه اختصاص بدی. اگر عبادتت، مراقبه، اتصالت، روزمره پایه ثابت زندگیت نشده باشه، وجود خودت اون عشقی که درونش باید باشه رو به دست نیاورده، زنده نشده درونش و خودت هم نیازمندی، دیگه چه برسه به این که به عنوان رسالتت بخوای این عشق رو به دیگران ببخشی یا میانجی دیگران باشی که بتونن برگردن به قسمت روحانیشون. چهارمین مرحله آگاهی، مرحله ناخودآگاهی و شایستگیه. یعنی بدون این که تو بخوای این مرور کنی، برنامه نویسی کنی، به خودت یادآوری کنی، تمام مراحل زن بودن درون تو ثابت شده و ناخودآگاه اجراش میکنی. از جلسه اول همراهی با هم گفتیم که حداقل 6 ماه بدون اینکه تو بخوای رو رفتار دیگران توجه کنی و اون چیزی که داری یاد میگیری بدون اینکه بخوای رو دیگران پیاده کنی یا حتی بخوای به کسی یاد بدی، فقط مصرانه متعهدانه انجام بدی که رو ناخودآگاهت ثابت بشه. ذهن، جسم و روح تو این آگاهی جدید باید همسو بشه. قوانین هستی تعطیلی بردار نیست، یعنی همیشه آب تو 100 درجه به جوش میاد. پس اگر تغییری هم تو وجود تو ایجاد بشه، همسویی با کائنات داشته باشی، نتایجش رو حتما خواهی دید. ولی این دلیل نمیشه که تو نیازت رو، خواستت رو، اون چیزی رو که فکر میکنی درسته، با حضور تو این دوره به دیگران بخوای القا کنی و بر اساس آگاهی که حالا به اصطلاح داری به دست میاری اما تو مرحله یا ناآگاهی و ناشایستگی هستی یا تو مرحله دوم فقط آگاهی و ناشایستگی. با وجود اینکه تو این مرحله ای بخوای خودت و یا دیگران رو تو فشار و یا آزار و اذیت قرار بدی، این که تو برگردی به قسمت زنانت و همسو با هستی بشی اصلا جزی از رسالتت و بازخوردهاش رو هم میبینی. ولی کسایی که تو زندگی ما هستن با اخلاق و ویژگی‌های خاصشون یه قسمتی از رشد و کلاس ما هستن، به اصطلاح جفت روحی ما هستن، حالا چه بچه، چه همکار، چه همسر و الی آخر، همه اینها یه درسی رو هم برای ما دارن که ما اون درس رو با مهارت تو قوانین آفرینش ازش عبور می‌کنیم، نه صرفاً تو زنانگی. پس با عبور از این دوره و به لطف الهی مهارت پیدا کردن تو زنانگی، البته اگر تو قسمت بانو و شهود خودت قرار بگیری، دیگه نیاز به این توصیه ها نداری، اون خودشیفتگی با تو نیست، توقع بیجا درون تو نیست و تو هم سازش داری، هم همراهی داری، هم شهود داری، هم همنوایی داری. ولی دوستایی که این دوره رو به طمع دارن همراه میشن یا به طمع شروع کردن، این دوره فقط برای اینه که من تغییر کنم، من برگردم به زنانگی خودم، نه اینکه اطرافیانم تغییر کنه. این دوتا موضوع رو با هم قاطی نکنیم. چشم طمع به رفتار دیگران نداشته باشیم. اگر مثلا من یه 24 ساعت مخزن عشقم رو حواسم بهش بود، زنانگیم رو، شهوت‌هامو، نمیدونم فرایندم رو، همه اینها رو رعایت کردم، سر 24 ساعته منتظر نباشم که اطرافیان عکس عمل خاص یا دید خاصی نسبت به ما داشته باشن. از قدم اول گفتم اونی که داره میسنجه روح الهیه. به محض تغییر، به محض همسو شدن، تغییرات جدید رو تو اطرافیان و تصاویری که داریم میبینیم میچینه. اگر تغییری نمیبینی، نشون دهنده اینه که تو هم سطحت عوض نشده. آگاهی فقط از گوشت عبور کرده، درون تو اجرا نشده. یه سوال ازت دارم، اگر کنار مردی باشی که برات کتاب بخونه، شعر بخونه، به موقع تو کارهای منزل بهت کمک کنه، اهل نظافت باشه، آشپزی، همراهی، پرستاری، ولی اون قسمت مردانه، کار بیرون، برخورد با آقایون، مدیریت بحرانها رو برات نداشته باشه، چه جمله‌ای رو بهش میگی؟ شاید درست نباشه، ولی بهش میگی تو مرد نیستی. حالا همین اتفاق ممکنه برای منی که جنگجو هستم افتاده باشه. ممکنه من بیرون جایگاه بزرگی رو به دست آورده باشم. از لحاظ ثروت تو جایگاه خاصی باشم. از لحاظ قدرت، از لحاظ رویایی با اتفاقات، نفرات و گفتگوها قدرت خاصی داشته باشم که از پس همش بتونم بر بیام. ولی اگر اون لطافت، زنانگی، پذیرش، آنچه که به عنوان مادر، بانو و دلبر درون من باید روش کرده باشه، فراموش شده باشه، متوقف شده باشه، عملا به من میگن که زن نیستی، اون لطافت که باید رو نداری و اون نتیجه‌ای رو که ما میخوایم، اون چیزی رو که میخوایم از همنشینی با این شخص برخوردار بشیم رو نمیتونیم به دست بیاریم. پس مثل همون آقایی که ما بهش میگیم مرد نیستی، یعنی کامل نیستی، این شامل حال ما هم میشه. یه جایی تو جنگ، تو بازار، تو سیاست، تو اختراعات و اکتشافات خانمای ما پیشرفتای خیلی عظیمی کردن و صداشون اینطوری زدن که فلانی مثل یک مرد فلان جایزه رو برد، فلان جایگاه رو از پسش بر اومد. ولی اگر این خانم بخواد که پایان عمرش از خودش لذت برده باشه، به آرامش رسیده باشه، رسالت واقعیشو در قبال هستی انجام داده باشه، باید اون لباس مثل مرد رو یه جاهایی در بیاره و درون زنانگی خودش زندگی کنه. گفتیم تنها بدنی که داره تو این هستی، دوتا بدن رو توی بدن کار میکنه، زنه. و این فرسایش و خلأ به همراه داره زمانی که تو به پر کردن مخزن عشق توجه نکرده باشی، فرایند حیات بخشت رو پیدا نکرده باشی، زمانی رو برای عبادتت نگذاشته باشی، تو قسمت معصومانه دلبر و کودکت زندگی نکرده باشی، خواسته ها تو عنوان نکرده باشی. هوشیار باشیم، فریب ذهن رو نخوریم. الان ذهنه که داره اطلاعات رو میگیره و تا یه جایی برای اینکه زنده باشه درون من، خوراک داشته باشه، من رو وادار میکنه که ذهنی یه سری تکنیکا رو انجام بدم. از یه جایی روند تکراری شده، حالا که چی رو پیش میگیره و تو رو میفرسته دنبال مطلب جدید، موضوع جدید. و یا اینکه چون ما تو مرحله دوم، یعنی آگاهی و ناشایستگی هستیم، مسلمه که تو اتفاقات نتونیم این چیزایی رو که یاد گرفتیم اجرا کنیم. زمان بره، شاید یک سال تو باید مدام برگردی فایلا رو گوش کنی، کتاب مطالعه کنی و هر روز به خودت یادآوری کنی اون چیزایی که مهمه وقت بذاری و اجرا کنی. حالا مجموعه اینها زنانگی رو در تو ایجاد میکنه، شهود تو رو بیدار میکنه. ولی الان ممکنه ذهن برای تو این توقع رو پیش بیاره که پس تو فلان برخورد، فلان رابطه چرا این کار نکردی، چرا فلان شک شد، چرا فلان برخورد شد، و تا میتونه تو رو با مؤاخذه سرگرم نگه داره. پس نه، با اون تشویقای آنچنانی مرحله اول ذهن شارژ باش، نه با توبیخای بعدش که تو نتونستی و نمیشه. محقق باش و مشاهده گر و اون نتیجه، برایندی رو که برات ایدئاله، متصوری از این دوره به دست بیاری تو روابط، خوب خودتو مشاهده کن، نشونه های آیا از اون اسطوره ها و داستان های خیالی که برات بازگو کردن رو ناخودآگاهت نشسته و همچنان فیلم ها و داستان های جدید داره بهت القا میکنه، آیا درونش هست؟ این همون رد و پای ایدئال خیالیه، دلداده خیالیه که مانع لذت بردن تو از زندگی میشه. تو با این دوره روانشناس شدی فقط محض خودت که شهوت خودت رو بازبینی کنی، کجا از روی ناکاملی و کمبودها من دارم تو زمینه زیاده روی میکنم، کجا به خاطر هیجانات و انرژی زیادی که درونمه و تخلیه نشده. یه قسمت از این ناکاملی ها که بهت القا شده و هیجانات به خاطر همون 10 تا دروغیه که باور کردی و به خاطر این فیلم ها و سریال ها و اسطوره ها و رمان هایی که خوندی و رو ذهنت نشسته. همه اینها باید از درون تو پاکسازی بشه و معنی همسو با حقیقتش جایگزین بشه. دقیقا عین یه برنامه نویسیه، زمان بره، تلاشت رو میطلبه و صبوری و پذیرشت رو. تغییر ارزش داره در تو اتفاق میفته. یه چیزایی رو باید بذاری کنار، یعنی یه بهایی بدی تا بتونی بانو رو درون خودت بیدار کنی. از خودت بپرس آیا ارزشش رو داره که اقدام کنم؟ آیا روزمره مشغول قدم تو این مسیر هستم، اقدام میکنم یا فقط میشنوم و میذارمش کنار؟ با خودمون رو راست باشیم. خیلی از آگاهی ها، خیلی از دوره هایی رو که ما شرکت میکنیم ارزش بالایی داره اگر اجرا بشه، ولی ما با انجام ندادنش یا تا نیمه رفتنش نسبت بهش سر میشیم و دو تا اتفاق میفته. یکی این که من باید تلاش بیشتری بکنم تا بتونم تکنیکایی رو که یاد گرفتم درون خودم رو ناخودآگاه ارسال کنم، چون وقتی یکی دو بار انجام میدم رهاش میکنم بی نتیجه میشه، رو ناخودآگاه من بی نتیجه بودن این تکنیک ثبت میشه و بعد چندین مرتبه بیشتر انجام بدم تا نتیجه دهنده روی ناخودآگاه من ثبت بشه. از طرف دیگه من این دوره ارزشمند رو که حاصلش یه تغییر واقعیه، یه همسو شدن واقعیه، بی ارزشش میکنم با نصف نیمه انجام دادنش، با نصف نیمه فهمیدنش. این دوره به من گفت که من یه غرفه تو هستیم، به خودم نگاه کنم، هر غرفه‌ای فقط و فقط نتایج تلاش خودش رو به نمایش میذاره. زندگی تو یه غرفه تو هستیه، چقدر هنرنمایی تو توشه و چقدر بی سلیقه و آشفته نتیجه خریدهاته. هیچ غرفه‌ای نتایج نمایشگاه ها و فروشگاه دیگر رو درون خودش نمیذاره، هنر خودش رو به نمایش میذاره، هنری که تو به عنوان یک بانو، یک دلبر، یک مادر و یک جنگجو درون غرفه خودت تو هستی جا دادی چیاست؟ این دوره برای جامعه هایی که صنعتی شهریه و حتی نیمه صنعتی ضرورت داره که زنانی که حضور فعال پیدا کردن تو جامعه یادشون نره که قسمت زنانه خودشون رو حفظ کنه. یادمون باشه ما صرفاً این بدن نیستیم و یه قراردادی با معبود بستیم و برایند این سفر و این تجربه کالایی میشه که معبود قراره از ما بخره. قرار شد برگردی برایندت رو، اون چیزی رو که تا این لحظه به دست آوردی ارزیابی کنی. آیا قابل فروش به جان جانان هست؟ آیا تو پیکره جان جانان تو یه سلول همسو هستی؟ همساز با هستی داری می نوازی یا بیمار شدی؟ می طلبم قدرت و جسارت بازگشت به زنانگی رو و قدرت و جسارت پرداخت بهای بازگشت به زنانگی رو. سیاره ما تمام شغلها رو به شکل مردانه داره. انشالله خانمای ما با بیدار شدن قسمت بانو و دلبر و مادر درونشون تو هر جایگاه و هر شغلی که هستن روح زنانه رو جاری کنن. می طلبم برای تمام نفس های این سیاره عشق بی قید و شرط الهی رو، شفای الهی رو و آرامش لحظه رو.